أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله علي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. در جریان شرک که سوره مبارکه زمر در صدد ابطال آن است، مشرکین گروه فراوانی بودند، عده مقلد بودند، عده به اصطلاح اونا پژوهشگر بودند و عده جزء اوحدی اهل شرک که این سه گروه گذشت. در این قیاس استثنایی خدای سبحان یه مقدمه ذکر، یک شرطیه ذکر که مقدم اون اراده اتخاذ ولد است و تالی او استفاء به ما یخلق. اشاره شد که در قیاس استثنایی اثبات این، اگر قضیه شرطی متصله باشد، استثنای این تالی نتیجه می دهد و استثنای نقیض نتیجه تالی، ولی استثنای نقیض مقدم نتیجه نمیدهد، برای اینکه ممکن است تالی عام باشد. نظیر اینکه لوکان هازا انسانن لکان حیوانن، اگر بگویم لکنه لیس به حیوان، نتیجه نمیدهد که لیس به حیوان، ممکن است حیوان دیگر باشد. اینجا سید الاستاد به بعضی از بزرگان خواستن بفرمایند که نتیجه این قیاس استثنایی از نفی مقدم شروع می شود. لو اراد الله ان یتخذ ولدن، خواستم بفرمایید که اتخاذ ولد منتفی است، پس تالی هم منتفی است. و اشاره شد که در قیاس استثنایی اگر قضیه شرطیه متصله باشد، استثنای نقیض مقدم نتیجه نمی دهد. گاهی ممکن است گفته بشود اینجا نتیجه میدهد، برای اینکه مقدم و تالی مساوی همند. در اینجا مقدم و تالی مساوی هم نیستند، برای اینکه مقدم اتخاذ ولد است، اراده اتخاذ ولد است. مشرکان همه اونها بر این پندار نبودند که خدا ولدی اتخاذ کرده. اونا که سابعین بودن و وجود مبارک ابراهیم خلیل با اونها گفتگو داشت که می گفتن شمس رب است، قمر رب است و ماننده اون، اونا که سخن از اتخاذ ولد نبود. در جریان فرشته ها این حرف بود که اتخاذ ولد هست، بنات الله هست. یا درباره تثلیث مسیحی ها و تثنیه یهودی ها که عزیر ابن الله هست، تثنیه‌ای بود. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، تثلیثی بود. اینا اتخاذ ولد بود. اما اونی که بود شده مبارک ابراهیم خلیل در رد اونا گفت هازا ربی و همه را باطل کرد، اونا که سخن از اتخاذ ولد نبود. و حرف مشرکین این بود که ما کسی را میپرستیم که شفیع ما باشه، عند الله لیقربونا الی الله زلفا، چه ولد باشد چه نه، چه اتخاذ ولد باشد چه نه. پس نفی اتخاذ ولد ثابت نمی کند نفی لاستفا مما یخلق را. این مقدم همچنان خاص است، اون تالی همچنان عام است، استثنای این تالی نتیجه نمی دهد. این مطلب بعدی آن است که قرآن کریم گذشته از این که سبوح بودن خدا را دلیل قرار داد برای این که اون منزه هست از آن است که ولد داشته باشد، یک، یا اتخاذ ولد و تبنی تشریحی باشه، دو، او واحد قهار است. قهار یعنی سیطره دارد، سلطنت دارد، حکومت دارد. چرا حکومت دارد؟ برای اینکه سه چهار کار است که مخصوص اوست. آفرینش مخصوص اوست، پرورش مخصوص اوست، تدبیر رزق به دست اوست، شایستگی عبادت از آن اوست. این امور چهارگانه که در بحث دیروز گذشت یکی پس از دیگری در طول هم جا ذکر میشه. قاهریت خدا به چیست؟ خلق از سماوات و الارض. اون هم اونچنان قاهر است که اینها را، این سفره خلقت را پهن میکند، یک، دوباره این سفره خلقت را جمع میکند، دو، جمع او هم حکیمانه است برای اینکه به کارهای اینها رسیدگی کند، بالعدل سه. این بالحق به چند جهت نازل شده است. یعنی اینکه در ساختار آفرینش باطل راه ندارد. اگر کسی خواست تو عالم بازی بکند جا ندارد. اینجا جای بازی نیست، جای لهو نیست، جای لهو نیست. گرچه دنیا لهو و لعب و امثال ذالک است، اما دنیا غیر از خلقت آسمان و زمین است. دنیا یعنی همین عناوینی که مطرح است. اینها بازی است، بله، اما نظام با بازی سازگار نیست. انسان اگر بخواهد با در ساختار دنیا بازی بکند، به هر طرف برود سرش به سنگ بخورد، چون کل این نظام به حق خلق شده. این یکی. و این نظام به حق بودنش اینه که هدف دارد. این طور نیست که جهان می رود که نابود بشود. جهان می رود که نابودی را نابود کند، یعنی مرگ را از بین ببرد. جهان به ابد، به طرف ابد می رود. همه ما به سمتی حرکت می کنیم که این دشمنمون را از پا در بیاریم. ما یه دشمن داریم به نام مرگ. این مرگ را اماته می کنیم و از بین می بریم و برای ابد می مانیم. این بلحق ناظر به اونه، یعنی دنیا هدف دارد. لذا اون بخشایی که مسئله قیامت را ذکر می کند بعد از کلمه بلحق است. خب اگه عالم قیامتی نداشته باشد، حساب کتابی نداشته باشد، میشه باطل دیگه، چون هر کسی هر کاری کرد دیگر. تو سوره مبارکه صاد همین مطلب گذشت. فهم ما عالم را یاوه خلق نکردیم که مرگ آخر خط باشد. مرگ پوسیدن نیست، بلکه از پوس به در آمدن است. آیه 27 به بعد سوره مبارکه صاد این بود: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. باطل نیست یعنی چی؟ همه اینا که قبول دارن بر اساس نظم و علم جهان خلق شده است، منتها میگن مرگ پایان راهه، مرگ پوسیدنه، بعد از مرگ خبری نیست. میفهمد اگر خب معاذ الله عالم این طور بود که جهان میرفت تا لبه مرگ بد نابود میشد، این میشد عالم باطل، برای اینکه هر کسی هر چه کرد به حسابش رسیدگی نشود، میشود یاوه و بیهوده دیگر. و بو ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یعنی خوب و بد همشون نابود میشن به حساب نیست، خبری نیست. ام نجعل المتقین کالفجار، آدم با تقوا با یا آدم فاجر بعد از مرگ نابود میشن به حساب کتابی نیست. اینطور نخواهد بود، بلکه کتاب انزلناه الیک مبارک، عالم هدفی دارد. اگر هدف نداشته باشد میشه باطل. و ما با دو بیان این مطلب رو نفی میکنیم، یکی این که عالم بالحق خلق شده است به نحو قضیه موجبه، یکی این که عالم به باطل خلق نشده است به نحو قضیه سالبه. گاهی میفرماید به این که ما به حق خلق کردیم مثل آیه محل بحث، گاهی به صورت سالبه میفرماید و ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا به سوره مبارکه صاد. پس عالم هدفی دارد، چون هوال اول است الله خالق کل شی، چون هوال آخر است بالحق خلق کرده است بالحق. قبلا اشاره شد که سه نظام درش ملحوظ شده، هم نظام فاعلی به مبدأ حکیم مرتبط است، هم ساختار داخلیش عالمانه است که علم بشری تو همون محدوده ساختار داخلی است. یک جانورشناسی، انسانشناسی، زمینشناسی، دریاشناسی، ستارشناس تو ساختار داخلی داره کار میکند. این حکیم است که هم به هوال اول پی میبرد هم به هوال آخر. نظام سوم نظام غایی است که فرمود اینا میروند که به مقصد برسند. بنابراین چون هوال اول است خلق السماوات والارض، چون هو الاخر است خلق بالحق. این بالحق اصرار قرآن کریم است که بطلان در این عالم نیست، نه در ساختار داخلی، نه بی هدف بودن و یاوه بودن. بعد از اینکه این مطلب را فرمود که بالحق خلق شدن، تدبیر فصول چهارگانه را هم مشخص کرد که یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، که این نیمکره شمالی وضعش چجوریه، نیمکره جنوبی وضعش چگونه است. روزها از اول زمستان که شد روز به رو بلندی می رود تا آخر بهار، شبها از اول پاییز شروع میکند به بلند شدن تا اول تابستان تا آخر پاییز، یعنی شب یلدا. نیمکره شمالی وضعش اینه، نیمکره جنوبی وضعشونه، هم ارزاق این نیمکره در چهار فصل تأمینه، هم ارزاق اون نیمکره در چهار فصل تأمینه. این نظم تدبیری خدای سبحان است. و سخر الشمس و القمر کلون یجدی اما لعجل المسمى. و قبلا هم فرمودن به این که شما خیال نکنید حالا ما آفتاب را که خیلی براق است از بریلیان خلق کردیم. اینطور نیست، ما از یه مشت گاز و دود آفتاب شمس و قمر خلق کردیم. ثم استوى الى السماء و هی دخانون بعد فسواهن. خب ما از یه مشت دود آفتاب ساختیم، بعد هم بساطش رو جمع میکنیم. و الارض قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. اگر دخان را به صورت شمس در آورد این میشه واحد قهار. اگر دخان را، دود را شمس شد. بعدم فرمود از شمس و کبرت هم میشه تو سوره مبارکه دخان، پایانش هم همینه بالاخره. خب الا هو العزیز الغفار، عزیز بودن او روشن است، غفار بودن او در این سفره مغفرت را پهن کرده است که راه توبه برای همه باز. بعد اینکه ساختار کلی عالم را مشخص کرد فرمود به اینکه خلقکم من نفس واحده، هیچ تفاوتی به تفاخر انسان بر انسان ندارد. مبدأ فاعلی همه که یکیست، مبدأ غایی هم که یکیست، ساختار داخلی هم که یکیست، اما مبدأ قابلی که از یک اصلا اونم یکیست. همه شما از آدمید، آدم از یک حقیقتی خلق شد که حوا هم از همون حقیقت شد. پس همه افراد در حقیقت آفرینششون یکی هن، همونطوری که فاعل همه یکیست، هدف همه یکیست، ساختار همه یکیست، اون مواد اولیه که بشر از او پیدا شد اونم یکیست. همسر انسان هم زن هم مثل مرد از همون حقیقت خلق شده، پس تفاوتی در خلقت زن و مرد نیست، تفاوتی در خلقت انسان ها طبقه اول و دوم سوم نیست و مانند دار. تا این مجموعه هست و از همینه. حالا این صحنه رخت بر میبندن، این یشه یذهب کن و یأت به خلق جدید، این دوره از بین میرود، دوره دیگر خلق میشود. اگر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاتم است، او مربوط به روح مطهر اون حضرت است که اونا دیگه سبق و لحوق و زمان و زمینی نیستن. اگر یه جدی مجرد محض بود، نه متضمن است که در زمان خاص بگنجد، نه متمکن است که در بلد امین بگنجد، اون روحش محفوظی که اول و آخر بلا چیزه، لذا او میتواند اشراف داشته باشد بر همه خلقها و الف آدم یا الف عالم. ولی این ابدان بس عنصری، اینها یکی پس از دیگری میان و میرن، که ما تو الان فرزند هزارمین آدمیم طبق بیانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف خصال نقل کرده است، تو کتاب باب الف، هزار آدم آمدند و رفتند، ما الان جز فرزندان اون هزارمین. بنابراین هیچ دلیلی بر تفاخر نیست مگر به عمل صالح. فرمود خلقکم من نفس واحده، به جای اینکه بفرمد من شخص واحده، فرمود من نفس واحده، یعنی یه حقیقت. تفاوت نیست، این خصوصیاتی در بعضی موارد هست که زن بیشتر از مرد میبرد، گاهی مساوی مرد میبرد، گاهی کمتر از مرد میبرد در بخش تفاوت. یه سلسله حقوقی که زن دارد مرد ندارد، نفقه زن را مرد با تأمین کند، مهریه زن را مرد با تأمین کند، اینجور از هرگز تبعیض بیجا نیست، تفاوت نیست، یه اختلافی است برابر خصوصیت هایی که این خلقت و اون خلقت دارد. او باید مادر بشود، این مادری عاطفه لازم دارد، خدا به اندازه کافی او عاطفه داد. هرگز مرد اون توان را ندارد که فرزند رئوف و مهربان تربیت کند، این در اثر اون مادری مادر است، اون مقام شامخ عاطفه است. این که الان متاسفانه باب شده که بچه ها را به مهد کودک میدن، بارها به عرضتون رسید، خطرش هم اینه، همین که پدر و مادر یه مقداری سالمند شدن، این بچه چون مهر عاطفی نچشید، پدر و مادر هم تحویل خانه سالمندان میده، دیگه حاضر نیست که عمل کند به آیه‌ای که خدا فرمود اما یبلغن لانتکل کبر احدهما و کلاهما لا تقل لهما بخفز لهما جناح الذل من الرحمه. چون این عاطفه میخواد، تنها جایی که عاطفه را در درون انسان تزریق بکنن همون آغوش مادر است که 7 سال کودک این دانشگاه را داره طی میکند. تنها کسی که میتواند عاطفه را به جامعه منتقل کند زن است. این عواطف که کم بشه، زندگی گذشت و قرض الحسنی کم بشه، بانک‌های ربوی زیاد بشه، نتیجهش 12 میلیون پرونده است که تو دستگاه قضایی است. جامعه را هرگز با ربا و فشار و خشونت و افراد نمیشه اداره کرد. این 12 میلیون پرونده مال ماهاست دیگر. اینی که شما تو این روایات ملاحظه فرمود، ائمه فرمودن هیچ سواری حق نداره به پیاده بگه برو کنار، حق با پیاده روه. اون روز که اتومبیل نبود، که اون روز اسب و استر بود، هر سواری موظف است که راه بده پیاده رو. این عاطفه است، این گذشت است، این گفتن سلام بکنید به یکدیگر همینه، این گفتن قرض الحسنه بدید همینه. ما خیال کردیم اگر قرض الحسنه ندادیم اون ربا گرفتیم، یه قدیم مال ما اضافه میشه، اما 10 برابرش تو دستگاه قضایی باید بگردیم، شکایت این اونو بکنیم. این 12 میلیون پرونده میدونید یعنی چی؟ گذشته از این که استرس میاره، سکته میاره، فشار اقتصادی هم 10 میل میکنه. مگر کم خرج داره، هزینه داره این 10-12 میلیون؟ بخشی از دستگاه نظام، دستگاه قضایی است، گرفتار همین هاست. بودجه دستگاه قضایی مگر کمه؟ هزینه این 10-12 میلیون مگر کمه؟ این 12 میلیون هر کدام با 3-4 نفر همراه هم تقریبا 40-50 میلیون درگیر شکایته. این بر اثری که عاطفه را ما گم کردیم. ما خیال بکنیم کمال زن در اینه که بره برای ما مدال بیاره، نیست. کمال زن در مادر شدن است، فرزند تربیت کردن است، جامعه را اصلاح کردن است. چرا عواطف در جامعه کمه؟ فرمود زن از همین حقیقت خلق شده. ما را گفتن بیراهه برید، ما میگیم چشم. اینطور نیست که الان فضیلت در این باشه که ما برامون زن بره، دختر ما بره برای ما مدال بیاره، پاش دراز بکنه، یکی سر بزنه. ما اینه تذهبو، کجا داریم بریم؟ فرمود خلقکم من نفس واحدت ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج. فرمود اینا اگر چونچه هر کدام از این حیوانات اگر بخوان جموح بشن، مگر شما میتونید زندگی کنید؟ ما اینا رو نرم قرار دیم برای شما. این شطور به این عظمت رو ذلول قرار دادیم که یه بچه مهارش میگشه میره، ما برای شما نرم کردیم دیگه. شما اینا که خیل دارن، خیل اون اسبای وحشی رو میگن، مگر میشه اون اسبا رو رام کرد؟ مدت ها با زحمت کشید تا این اسبا رام بشن. خب اگه ما همه اینا رو مثل خیل قرار میدادیم، مگر میشه شما بارتون را همین اسما میبرن به جای که؟ یعنی که تو سوره مبارکه اسراء گذشت، خودتون نمیتونید برید، یه بارای شما رو میکشن. لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس، یعنی خدا شما نمیتونید، خودتون نمیتونید برید، این بارای شما رو میبرشه. خب ما ایران نرم کردیم برای شما، و اگه ما نمیدیم، مگه اسب فقط حرف ما رو گوش میده؟ مگه حرف شما رو گوش میده؟ اون روزی که میخواد جموح بشه، مگر کسی میتونه جلو اسب بگیره؟ جلو این حیوانات مگه میشه گرفت؟ ما فرمود ایران برای شما ذلول کردیم، ما برای شما نرم کردیم، ما برای شما خلق کردیم. یه وقتی اگر اینا بخوام برمن لگد میزنن، فرمود ما برای شما نرم کردیم، دلهای اینها به دست ماست. انزل لکم در انعام سمانیت ازواج، این زمین که رو گسل هاست، گاهی هم شما میبینید این انفجارها و کوههای آتش فشانی، اصلا زمین روی دستگاه گاز بالاخره. خب ما این رو برای شما نرم کردیم، ارزا ذلول قرار دادیم، نه ذلیل، نرم قرار دادیم. یه وقتی هم اگر چون که بخواهیم، بل ارزو قبضت و یوم القیامه، راجفه است، تتبه و هر رادفه، همین زمین. بنابراین یخلقکم فی بطون امهاتکم، درست از صلب پدر سهمی دارد، اما سهم تعیین کننده عاطفه این مادر است. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که بارها شنیدید، درست فرمایید. حضرت فرمود تزاورو، به زیارت یکدیگر برید، فاصله نگیری. فین فی زیارتکم احیاء الاحادیث، شما شیعه های ما هستید، وقتی به سراغ دیگر میرید، جلساتی دارید، برو هفته یک بار دور هم جمع میشید، شیعه ما هستید، حرفای ما رو نقل میکنید. تزاورو فین فی زیارتکم احیاء الاحادیث و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعضین، احادیث ما عاطفه ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه، دوستی ایجاد میکنه. این که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه، سخنیست حق. الان این برج میلاد و امثال میلاد همش که با سنگ و آهن ساخته نشد، سنگ هرگز رو سنگ بند نمیشه، یه ملات نرمی لازم است که برج ساخته بشه. فرمود سخنان ما، دستورات ما، روحانیت ما، رهبری ما، اون ملات نرم است که جامعه را بالا میبره. اگر شما این را بند دارید، برای سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان این عاطفه و ملات گرفته شد، این سنگ رو سنگ بند نمیشه، 10-12 میلیون پرونده است. این دیگه پرونده مال همه ما هاست که تو اهل مسجدیم، بیگانه که نیست که. ظهر به نماز چه میخونه؟ بعد قبل از بعدش یا بعدش میره تو شکایتش انجام میده. جامعه را نه بانگ ربوی اداره میکنه که قرض الحسنه انسان برداره به فکر یمحق الله الربا نباشه، نه این خشونت ها و مدال گیری های زنانه. جامعه را زن اداره میکنند، عاطفه اداره میکنند، هزینه ها هم تأمینه. الان 40-50 میلیون وقتی 12 میلیون پرونده رو دستگاه قضا باشه، هر پرونده مال بالاخره یه خانواده 3-4 نفری دیگه، 40-50 میلیون همش گیر زد و خورده دستگاه قضا هستن. هزینه‌هاش هم قابل بررسی جدی است. اون استرس هست، اون بیماری ها هست، اون هزینه های دیگه هم هست. بله، اون در حد ضرورت است، اون دافعه اقلی است به جاذبه اکثری. اقلش بله این است، فرند ولیجد و فیکم غلظه. اما غالب اون دستورات و ان تعفو توش هست، همون تو قصاص هم فرمود اگر عفو کنید والعفو خیر لکم تذالک تخفیف من ربکم. هر جا سخن از دستورات قهری هست یه رهنمود مهری هم هست، اما کار عاطفه برای جلوگیری و دفع این خطرات و خشونت است، نه رفع. برای رفع البته دستگاه قضایی هست، لکن فی القصاص حیاتون هست به مانند آن. اما اون چی که جامعه را روشن می کند، موفق می کند، به تکاملش می رساند، دفع خطر است که اون وسیله مادر هست. الان شما این خانه سالمندان را که میبینید، بیچارها یه مرگ تدریجی دارن که سال یک بار بچه های شاه و گل برشون ببرن. این مرگ تدریجی است. این با اما یبزغن اندکل کبر احد و ما رو کلا کلا همو که سازگاه نیست. همون وقت فزده همو جناح زل من الرهبه، نه بنداز تو خانه سالمندان. خب این چرا منداز تو خانه سالمندان؟ برای اینکه عاطفه نچشید. این خودش تو مهد کودک تربیت شد. مگه مهد کودک عاطفه میاره؟ این خلع داره، این خلع 7 ساله رو هیچی پر نمی کنه. با موعظه، با نصیحت، این با شیر باید بیاید، این با آغوش مادر باید بیاید، این فقط همین است. چرا گفتن حق الحزان مال مادر است برو طلاق گرفته باشد؟ برای که این بچه باید در آغوش مادر این دوره 7 ساله دانشگاه مهر و عاطفه رو طی بکنه و اون جامعه جامعه عطوف خواهد بود. نه به مادر او قسمت‌های عقلانیت و مدیریت رو به پدر، این به این عاطفه را به مادر تا نظام سامان بپذیرد. بالاخره بشر هم عاطفه میخواهد هم مدیریت، هم جهاد میخواهد هم عاطفه. فرمود فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. این ثلاث ناظر به اون ظلمات است، نه ناظر به خلق. خلق را مراتب متعددی در سوره مبارک مؤمنون بیان کردن که علقه بود، مزغه بود، بعد اول نطفه بود، بعد علقه، بعد مزغه شد، بعد جنین شد، بعد عظام شد، بعد کسان عظام لحمه شد، بعد سو منشن و خلقن آخر شد. این فی ظلمات ثلاث ظاهرا همون بطن است و رحم است و مشیمه. ممکن است که حد اقلش این باشه، لایه های دیگری هم در کار باشه. این له المرد نشون میدهد که منحصرن خدا مالک است. گاهی به صورت تبارک الذی بیده الملک تعبیر میکند، گاهی در پایان سوره مبارکه یاسین سبحان الذی بیده ملکوت و کلوشه تعبیر میکند. ملک و ملکوت مال خداست، مستقیما مال خداست. اگر او ملک است لا ملک الا هو، اگر او مالک است لا مالک الا هو، پس او اله است لا اله الا هو، پس او معبود است لا معبود الا هو. لا اله الا هو رو متفرع کردن بر مالکیت مطلق. بعد فانا تصرفون، کجا میرید؟ به کدوم طرف میرید؟ به هر طرف برید به حق برمیگردید. این تکفرو، حالا تو تفصیل مسئله، این تکفرو مسئله شفاعت که اونا که اتخاذ ولد نبودن غالب شفاعت بودن، او را هم سوره مبارکه انبیا پاسخ میدهد، هم سوره مبارکه سبع، چون در هر دو سوره سخن از شفاعت است. خیلی ها سخن از اتخاذ ولد نبود، میگفتن چون خدا یه حقیقت نامتناهی است، ما نمیتوانیم او را عبادت بکنیم مگر به وسیله مقربان و شفیعان. در سوره مبارکه انبیا فرمود اگر شفاعت حق است، ولی هم شفیع باید معزوم باشد هم مشفوعون له. در سوره مبارکه انبیا آیه 28 این است: یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون. همین مطلب را در سوره مبارکه سبع آیه 23 فرمود، بعد از اینکه فرمود خدای سبحان شریک ندارد، هیچ کسی در قبال خدا مستقل نیست، خدا شریک ندارد، خدا ظهیر ندارد، اون سه قسم رو که اثبات نفی کردن شفاعت رو اثبات کردن که اصل شفاعت فی الجمله حق است، اما هم شفیع باید معزوم باشد هم مشفون له. نه شمایی که ادعا دارید میگید توقع دارید مشفون له باشید مرتزل مذهبید که حق شفاعت به شما برسد، چون لا یشفعون الا لمن ارتضا. کسی که مرتزل مذهب است، رضیت لکم الاسلام دین است، دین خدا پسند دارد، او میتواند مورد شفاعت قرار بگیرد. و نه بت‌های شما مزدورن که شفاعت بکنه پیدا کنن، چون در آیه 23 همون سوره صفف بود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. شما گفتید ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، گفتید ها اولای شفعا اونا، کی به شما گفته که اینا شفیع شما هستن؟ شفاعت باید به اذن ذات اقدس الله باشد. بنابراین آیه سوره انبیا و آیه سوره سبع هر دو می تواند حرف کسانی که می گوین ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا یا ها اولای شفعا اونا عند الله اون رد کند. بعد فرمود ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرزا لعباده الکفر و این تشکرو یرزه لکم. ها هنا امور، امر اول اینه که چون قهار مطلق است و قادر مطلق است، آفریدگار مطلق است. دوم این است که چون خودش حق است، ساختار عالم حق است و به مقصد میرسد. سوم اینه که چون او حکیم است، کار او بی هدف نیست. چهارم چون غنی است هدف ندارد، من نکردم خلق را تا سودی برم، من نکردم خلق را تا جودی کنم، کار خدا تا بر نمی دارد، نه برای اینکه سودی ببرد یک، نه برای اینکه جودی کند دو، هر دو منفی است. هو الجواد این اعطا هو الجواد این منم. اون کسی که کاری می کند تا جود بکند بشر است. این بشر که وضع مالیش خوبه فعلا جواد نیست، سخی نیست، این کمال رو ندارد، یه بیمارستانی، یه درمونگاه، یه مدرسه می سازد تا به فضل جود برسد، تا به کمال جود برسد بشه جود. خدا معاذالله این چنین که نیست، او کمال محضه، جود فعل اوست. چون کمال نامتناهی است یصدر منه الجود، نه چون کاری می کند که بشه جواد. وقتی از امام کاظم سلام الله علیه سوال کردن که جواد یعنی چه، فرمود اگر جواد بشری میگی کسی که حقوق الهی را ادا کنه، حق مردم را ادا کنه، خمسش، زکاتش، وجوه شرعیش ادا کنه، میشه جواد. الله را میگی هو الجواد و این اعطا هو الجواد و این منع، داد جواد است، نداد جواد است. من میشه اینجا که نمیدهد کمال شما، سعادت شما، فید شما درون است. بنابراین ذات اقدس اله کارش تابر نمیدارد. کسی کارش تابر میدارد که، یعنی که ناقص باشد، اولا فعل او بین او و بین کمال واسطه باشد، ثانیاً این فاعل این فعل را انجام میدهد که به کمال برسد ثالثاً، درباره چنین فاعلی میتوان گفت بلکه بر بندگان جودی کنم. اما اگر کسی کمال نامتناهی بود که هست، چون کمال نامتناهی دارد و کامل نامتناهی است، یترشح منه الجود، نه کاری میکند که بشه جواد. پس چون حکیم است، صدر و ذیل کارش با حکمت و منفعت است. چون غنی است، خودش هدف ندارد، پس تمام اهداف به فعل برمی‌گردد. لذا اون چی که در پایان سوره مبارکه زاریات فرمود، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این لام لیعبدون به اون تای خلقتو بر نمی‌گرده. البته بارها، یعنی بارها به عرضی تو رسید که این حرفها را از هشام صاحب مغنی نباید پرسید، از شافعی نپرسید امثال این مسائل. وقتی بهش بگی این ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رو ترکیب کن، میگه لام حرف جن لیعبدون متعلق به خلقتوست. اما متعلق به خلقتو، این لام میخواد بیان کند که هدف مخلوق چیه یا هدف تای خلقتو چیه. این دیگه کار مغنی نیست. کار مغنی اینه که بگه این لام حرف جر است و اونم اهل واسطه است برای خلقتو. اما این رو حکمت میگوید که الله غنی عن العالمین است. این لام به اون تا بر نمیگرده که بشه فاعل زیغایه، به خلق یعنی مخلوق برمیگرده که فعل میشه زیغایه. لذا در سوره مبارکه ابراهیم فرمود همه مردم کافر باشن برای ما بیتفاوت. در سوره مبارکه ابراهیم از زبان موسی کلیم سلام الله علیه این آیه رو دارد که ان تکفروا، آیه 8 سوره مبارکه ابراهیم است، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، برای ما فرقی میکنه. این تو نیست که با ما مقصد نرسیده باشی، ما مقصدی نداشتیم، ما خودمون مقصدیم. اگر او مقصد است، او صمد است، او هو الآخر است، دیگه بعد از الله چیزی نیست که الله به دنبال او کار کند که او خودش هدفه. بنابراین اگر در سوره ابراهیم آیه 8 فرمود همه مردم زمین کافر بشن، برای ما بی‌تفاوت. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اینجوری نیست که ما به مقصد نرسیده باشیم، که ما خودمون مقصدیم، ما خودمون مقصودیم. فان الله لغنی حمید. پس بنابراین اون عبادت هدف مخلوق است نه هدف خالق. خالق چو خودش هدف است کار کرد. هر موجود محدودی کار می کند تا به کمال برتر برسد. اما کمال نامتناهی فرض ندارد که کاری انجام بدهد که به جایی برسد. جایی در کار نیست. اراده می کند، چون حکیم است اراده حکیمانه دارد که بنده به کمال برسد. نه غایت فعل است نه غایت فاعل. این چنین نیست که اگر بنده کافر شد خدا بگه من به مقصد نرسیدم، به هدف نرسیدم و کامل نشدم، فبود همه کافر بشن برای من بی‌تفاوت. اما پس این دو اسم است، دو تا برهان، یعنی دو تا برهان. حد وسط یکی غنای حق است، حد وسط دیگری حکمت حق است. چون حکیم است همه کارهای او هدفمنده، چون غنی است هدف مال فعل است نه فاعل. فلون کار را کرده برای اینکه این فعل به اون کمال برسه، فلون انسان را آفریده برای اینکه انسان به اون مقصد برسه. اما چه او انسان به مقصد برسه چه نرسه، برای خدا یکسان است. لذا در آیه محل بحث فرمود، یعنی سوره مبارکه زمر فرمود ان تکفروا، این حرف حرف زنده است، همون حرف سوره مبارکه ابراهیم است، به همه مردم روی زمین میگوید ان تکفروا فان الله غنی عنکم. خدا که مقصدی مقصودی بیرون از ذات خود، چون بیرون از ذات خدا عدم محضه، کمالی نیست که خدا کاری را برای رسیدن به اون کمال انجام بدهد، خداست و دیگر هیچ. بعد عالم خلق کرد، نه اینکه معاذالله خدا خلق کرده که به یک کمالی برسد که اون کمال را قبلا نداشت و الان میخواد پیدا کنه، اون دیگه خدا نیست. پس خدا نه برای سود نه برای جود، کار خدا تابر نمیدارد که به تاب مقصد به فاعل برگردد، اما چون حکیم است همه کارهای او با فائده و نظم است. چون غنی است این فواید به فعل برمیگردد نه به فاعل، لذا در آیه محل بحث سوره زمر فرمود ان تکفروا فان الله غنی عنکم. اما ولای ارزال عباده الکفر، مواظب باشید، درست است سودش به ما بر نمی گردد اما دودش به چشم شما میره. و این تشکرو یرزه لکم، و در صحنه قیامت هیچ کسی بار دیگری را حمل نمی کند. والحمدلله رب العالمین.